بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد برخی از فقها که معتقدند در سرقت سبیان هیچ حدی جاری نمی شود و صرفاً بایست به تأدیب و تعذیر اکتفا کرد، این آقایون برای اثبات مدعاشون استشهاد کردن به حدیث رفع القلم عن السبیل و همینطور اصل براءت. عرض شد هر دو مستند و هر دو دلیل این آقایون از نظر ما مقبول نیست و رد میشه. البته در رد این ادله برخی از فقها به سبک دیگری جواب دادن که اون جواب هم از نظر ما پذیرفته نشد، مثل مرحوم اسد احمد آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما نمیتونیم به رفع القلم تمسک بکنیم، چرا که من المحتمل احتمال دارد که سرقت سبیان مثل جنابت سبیان بوده باشد. چطور در سبیان و نوجوانان جنابت تحقق پذیر هست و بعد از جنابت وجوب غسل ثابت میشه، فقط برای اجرای اون متوقف بر بلوغ است؟ در سرقت هم هاکزا، همینطور در سرقت هم حد سرقت که قطعیت باشه ثابت میشه، فقط برای اجرای این حد ما مانع داریم، مثل زن و باردار که برای اجرای حدش مانع داریم، اینجا هم همونطور. چطور برای زن و باردار تا بعد از وضع حمل باید متوقف بشیم؟ چطور برای وجوب و غسل جنابت این نوجوان تا بلوغش باز متوقف بشیم؟ در اینجا هم همینطور، تو سرقت حد سرقت ثابته، برای اجرای او باز تا بلوغ متوقف بشیم. ایشون این راه رو فرمودن و با این بیان خواستن اون دیدگاه رو رد بکنن که ما قبول نکردیم. عرض کردیم خیر، بین سرقت و جنابت بینهما بونون بعید، فاصله زیاده، فرق زیاده. جنابت کجا، سرقت کجا؟ سرقت یک موضوع مستقل خارجیه، جنابت یک حکم وضعیه. در جنابت مسئله رو قبول داریم، ولی در سرقت خودش یک موضوع مستقل. علیه حال ما با احترام این رو نپذیرفتیم، زیر بار نرفتیم، گفتیم اگر میخواد این آقایون رو رد بکنی جوابش این نیست. جواب این آقایون دو چیزه، یکی این که اولا چرا سراغ اصالت البراءه رفتی؟ مگه شما بارها نگفتید؟ خود ما بارها نگفتیم الاصل و اصیل حیف و لا دلیل، اصول عملی زمانی جاری می شوند که شما دلیل نداشته باشید. استصحاب، براءت، احتیاط، تأخیر، تمام این اصول عملی قانونشان همین. وقتی دلیل نباشه، وقتی روایت نباشه، اونم بر فرض فراهم شدن مجرا اینا اجرا می شوند. فرضا اونجایی که دلیل داشته باشیم دیگه نوبت به اینا نمیرسه. خب در اینجا دلیل داریم، فراوان هم دلیل داریم، روایات قرص و محکم، روایاتی که حالا انشاءالله همین چند دقیقه دیگه انشاءالله عرض خواهم کرد در حد تواتره، تواتری که روز سر چشم جا داره. با وجود این همه دلیل، این همه روایت متواتر، شما چجور حرف از اصل براءت میزنید؟ پس رد اصلشون که خیلی واضح هست. و اما اون استناد به رفع القلم رو چجوری جواب میدید؟ عرض میکنیم بله رفع القلم اونم رو سر چشم ما جا داره، ما اونو قبول داریم، ولی امکان ندارد به عنوان یک قاعده عام و عمومی تخصیص بخوره. مگه قبول نداریم ما من عام الا وقت خص؟ نمیشه یک قاعده در یه جای تخصیص بخوره؟ محال آخه، اینجا همونه. خب ممکنه بفرمایید کجا تخصیص خورده، چه جور تخصیص خورده؟ جواب ما همون روایات متواتره. انشاءالله دیگه از امروز میخوایم شروع بکنیم. روایات متواتر صریح و واضحی که داریم که حضرت صراحتاً به قطعیت اشاره کرده و در حد تواتر هم هست، اینا مخصص اون عمومیت روایت رفع القلم هست. میاد اون عمومیت رو در خصوص این مورد تخصیص میزنه، چه اشکال داره واقعا؟ خب آخرین نکته که دیروز عرض کردم و بگم و ادامه بحث رو تقدیم بکنم، همین شبهه هست که ممکنه بعضی بگن آقا این همه فقهایی که فتوای به عدم جریان حد در سویان دادن و به اون حدیث رفع القلم تمسک کردن، او آقایون این روایات رو ندیدن، ازش خبر نداشتن؟ میگیم چرا؟ همشون خبر دارن، اتفاقش هم بحث کردن. فقط فرقش اینه که توی این روایات متواتری که انشاءالله از الان شروع میکنیم، در اینا وان یه پیچ و خمهایی وجود داره که این آقایون نتونستن این شبهات رو حل بکنن، توی این پیچ و خمهاش نتونستن عبور بکنن، گیر کردن. خب اگه ما هم نتونیم حل بکنیم، حرفمون مثل حرف اون است. اگه کسی تسلیم شبهات این اخبار متواتر بشه، نتونه اشکالاتش رو حل بکنه، خود دیگه قابل عمل نیست. وقتی قابل عمل نبوده باشد تعارف نداریم، برمیگردیم به همون حدیث رفع القلم، میگیم این چون تکلیف نداره، حرمت درش معنا نداره، حد هم درش معنا نداره، قبول میکنیم. ولی نکته همینجاست که الحمدلله به لطف خدا ما تو این اخبار متواتر هر چی شبهه و اشکال اومده همه رو پاسخ دادیم. این اخبار متواتر صاف و سالم پیش ما باقی مونده. وقت چون شبهاتش رو حل کردیم، سالم از شبهه و اشکال مونده، این به عنوان مخصص اون روایت، اون روایت رو به عنوان قاعده عام تخصیص میزنه و در خصوص این مسئله سرقت سبیان فرض مسئله عوض میشه. خب و ما قبل این کلی بحث که از دیروزم گفتیم و امروزم دیگه در ضمن این چند دقیقه جمع‌بندی کردیم که به لطف خدا اسکلت بحث تو ذهن رفقا بنشینه، من به لطف خدا الحمدلله رفقا آگاه به سنت ما هستن، خیلی مقیدم که اول اسکلت بحث جا بیفته. اسکلت بحث، ورودی خروجی، مهندسی کلی کار، این تا جا نیفته ورودی و خروجی و شاکله بحث معلوم نباشه، طلبه نمیتونه سر در بیاره قیل و قال ها چیه، اشکال جواب ها چیه. اول باید شاکله کل بس تو چنگ طلبه باشه که بتونه تو جزئیاتش ورود پیدا بکنه. اون چی که تا اینجا گفتم تأکید میکنم مهندسی کلی کار بود، شاکله اصل بحثمون بود. خب قبل از این که روایات رو بخونیم یه نکته دیگه باید عرض بکنم، اونم این تواتر این اخباره، تواتر این روایاته. ببینید آقایون، قبلا تو مباحث اصولی گفتیم به مناسبت من مجبورم تکرار بکنم، حالا شاید نمیدونم این جزء محسنات درس ماست یا جزء اشکالات درس ماست، که از سابق همیشه عادت ما و روش ما به این بوده که به یه بحث مهمی که میرسیدیم چون احتمال میدیم تو ذهن ها کم رنگ شده باشه دوباره تکرار میکنیم که ادامه مسیر دیگه مطمئن باشیم گیر نداشته باشیم. این الحمدلله از قدیم توی سنت کار ما بوده، حالا نمیدونم واقعا محسن یا جز سیئات، علی حال روش ما اینه. قبلا در رابطه با تواتر صحبت کردیم که خبر متواتر چه خبری، آقا اصلا تعریف خبر متواتر چیه؟ تعریف خبر متواتر آن است که بدون تبانی مفید قطع و یقین بوده باشد. جان کلام اینجاست، یه بار دیگه تکرار بکنم، خبر متواتر به چه خبری گفته می شود؟ پاسخ، خبری است که بدون تبانی، این قیدش مهمه، بدون تبانی مفید قطع و یقین بوده باشد. که البته ما تواتر بر سه قسم داریم، تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، تواتر اجمالی داریم. حالا تو این اقسامش هم بین اصولا قیل و قال و حرف و حدیث هست دیگه، چون درس اصولیست با اوناش کار نداریم. فقط یه اشاره اجمالی به این اقسام بکنم من. تواتر لفظی چیه؟ تواتر لفظی آن است که یک مطلبی با یک لفظ خاص در همه طبقاتش، طبقات اولی، میانی و پایانیش، در کلیه طبقاتش به همون لفظ تکرار بشه. واضح ترین و روشن ترین روایت و خبر متواتر برای تواتر لفظی مثل چی؟ احسن، درود بر شما، حادثه قدیر، من کنت مولا فهذا علی مولا، جانم به فدای این علی، جانم به فدای این علی. خب این خبر، خبر متواتره. در یوم القدیر این همه شنیدن و سینه به سینه هم منتقل شد و دقیقا با همین لفظ هم منتقل شد، میشه تواتر لفظی. نقطه مقابل تواتر معنویه. تواتر معنوی یعنی چی؟ یعنی یک مطلبی و یه مفهومی معنای اون به همین شکل در حد تواتر رسیده که مفید قطع و یقینه، ولی الفاظش گوناگونه. مثل چی؟ مثال واضح، بازم از امیرالمومنین مثال بزنیم، علیون شجاعون، علیون شجاعون. شاید تو یه روایتم به این تعبیر ما نداشته باشیم، حتی تو یه روایت که به این لفظ اومده باشه علیون شجاعون، ولی شما روایات متعدد و کثیری رو پیدا میکنی که به الحان مختلف، به شکلهای مختلف، به روشهای متفاوت از شجاعت امیرالمومنین سخن به میان آورده. همه اینا رو که جمع میکنی مفید همین یک کلمه است، علیون شجاعون. قضیه خیبر، قضیه خندق، قضیه فلان، قضیه فلان، خب همینه یعنی چی؟ یعنی این آقا خیلی شجاعه، علیون شجاعون، چه تواتر معنوی. خب این دو قسم تواتر که با اینا کار نداره. اینا رو گفتم به قسم سوم برسیم که این اخبار و روایات ما از همین قسم سومه. قسم سوم تواتر اجمالی داریم که تواتر اجمالی معناش اینه در بین این روایات متعدد در طبقات و مختلف بعضی از این روایات و اخبار سندش مشکل داره، ولی یقین داریم، یقین داریم که تعداد از این اخبار و روایات ولو تعداد کمیش قطعی و صدور و محکمه. این همین کفایت میکنه، یعنی در تحقق تواتر اجمالی کفایت میکنه. پس روایات خیلی زیاده، مفید قطع و یقین هم هست، توش تبانی هم نیست، ولی از جهت سند به تواتر اجمالی بسر سنده، بعضیاش سندشون مشکل داره، لکن یقین داریم تعدادی از اینا از جهت سند قطعی و صدور هستن. این روایاتی که اینجا انشاءالله از امروز میخوایم شروع بکنیم از همین قبیله، برای قطعیت در سرقت سبیان روایات فراوانی داریم، فراوان، که بعضی گفتن مستفیضه هست، ولی بعضی فهمیدن نه آقا اینا مستفیضیست، برو بالاتر، اینا متواتره. ولی تواتر هم که داشته باشه تواتر اجمالیه. فلذا این چند جمله رو به عنوان بحث اصول خدمتتون عرض کردم که مشخص باشه جنس روایات پیش روی ما چیه، که دیگه خیلی از سندش هم بحث نکنیم. هرچند خیلی از این روایاتی که من یادداشت کردم صحیح هستن، که منهای بحث تواتر اجمالی خودشون هم سند محکم و قوی دارن. خب این روایات روایات خوبیه، بعضش که خیلی عالیه، ولی در بعضی از اینا دقت بفرمایید، تذکر پایانی، در بعضی از این روایات ما یک پیچ و خمه هایی داریم که واقعا یقه ما رو گرفته، اگه نتونیم حل بکنیم باید تسلیم بشیم و ملحق به اون طایفه گروه اول بشیم، ولی اگر تونستیم حل بکنیم، که انشالله حل میکنیم به فضل خدا انشالله، این اشکالات که حل بشه میگیم این روایات متواتر مخصص اون قاعده عام قرار میگیره و تخصیصش میزنه. خب یادداشت بفرمید آقا. نه، در تواتر اجمالی مضمون به صورت لفظی و به صورت معنوی مشترک هم است. اون گیرکار جنبه سندیه، یعنی شما الان اخبار و روایات رو که ملاحظه بفرمایید، اگه بی چیزی که من گفتم توجه نکنید میگه آره اصلا تواتر لفظیه، معنوی هم نه، تو میگه تواتر لفظیه، ولی چون از جهت سند محل بحثه از این جهت اسمشو تواتر اجمالی گذاشتن. البته عرض میکنم این تقسیمی که ما گفتیم تو اصول همه قبول ندارن ها، همه قبول ندارن، ولی خب حالا بالاخره چون مورد عنایت ما بود گفتیم خدمت. خب تا کجا نوشید آیا ورسج زیارتتون قبول بشه؟ تا کجا نوشید؟ ننوشید؟ من گفتم حتما در حین زیارت سوتارم گوش میدادی. آه ماشاءالله. تا کجا نوشید آیا؟ بله، پس اون بحث اصالت البرا حلش مشخص شد. امتیاز آقای عبرسیجی اینه که ماشاءالله اگر یه وقتی اولا بدون عذر درس الحمدلله تعطیل نمی کنه، اگرم عذری پیش بیاد هیچ وقت الحمدلله از گوش دادن صوت ها عقب نشینی نمی کنه. خیلی خوب الحمدلله، واقعا کسی که مستمر و منظم بتونه بحث رو تعقیب بکنه قطعا برکات دیگه ای خواهد داشت. غیر از این که آقا مهم این فایده اینه که امام زمان از آدم راضی باشه، ما برای چشم حضرت واقعا کار بکنه. خب این رد اصالت البرا که روشن شد با توجه به این که روایت داریم و در حد تواترم هست، شما رجوع به اصل براتون معنا ندارد. و ما پاسخ اون دلیل دیگه شد. ثانیاً هر چند حدیث رفع صحیح و مقبول است، لیکن آیا امکان ندارد که به عنوان یک قاعده عام مورد تخصیص قرار بگیرد و در اینجا به وسیله همان روایات متواتره تخصیص خورده باشد؟ ما من عام الا وقد خص. پس جواب ما به ای آقایون ای دو تا مطلبه، نه اون فرمایش مرحوم آقای خانسالی که دیروز نقل کردیم، اون جواب بالاخره جواب محترم، ولی رد اینها نمیشه. رد این دو تا نکته است که عرض کردیم. خب بریم سراغ طایفه دوم. بیا سرخط ب. و اما برخی دیگر از فقها معتقدند که در سبیان هنگام سرقت البته با لحاظ شرایط و سلسله مراتبش حد که قطع ید باشد جاری می شود، که عمده دلیل این آقایان نصوص معتبره است که در این زمینه وارد شده است، که البته این نصوص به چند طایفه می باشند. یه سرخط. طایفه اولا، چهار طایفه درست شده. آقا ما همه اخبار و روایات رو که جمع کردیم دیدیم بر اساس موضوع، خوب دقت بکنید ملاک و مقسم این اقسام چیه، یعنی ما با چه ملاک اینا رو به چهار طایفه تقسیم کردیم بر اساس موضوعشونه، بر اساس جزئیات و موضوعشون. این روایاتی که برای سرقت سبیان میگه قطعیت بشه و بکنید، به چهار طایفه تقسیم میشن. این چهار طایفه رو میخونیم بعد ببینیم از این چهار طایفه چه اشکالاتی در میاد و جواباشون چیه. بیا سرخط. طایفه اولا، روایاتی هست که میفرماید دفعه اول بخشیده می شوند، دفعه دوم تعزیر می شوند، دفعه سوم حک با حی جیمی یا نه دو چشم حک انامل می شود. این سر انگشتاشون رو می کشن که خراش بیاد، پوستش کنده بشه، خون بیاد، حک انامل می شوند. و دفعه چهارم از مفصل قطع می شود. خب یکی از اشکالاتی که آقا اینجا مطرح کردن همینه که الان می خونیم روایت، میگن اینجا حضرت فرمودن از مفصل قطع کن. دقت بفرمایید، هر کسی به انگشتان دست خودش نگاه بکنه، این دستای ما، انگشت ما سه تا مفصل داره، سه تا بند که داره میشه سه تا مفصل. حضرت فرموده از مفصل قطع کن. خب کدوم مفصل؟ اولی هم مفصله، دومی هم مفصله، سومی هم مفصله. شما از کجا میتونی ثابت بکنی این سومی مقصوده؟ چون اگه این مفصل سوم مقصود نباشه، مثلا حضرت خواسته از مفصل وسطی قطع بکنی، این دیگه حد نمیشه. ظرافت مطلب اینجایه ها. ما ادعامون چیه؟ میگیم در سرقت سبیان مثل سرقت بالغین حد جاری میشود. خب یه آقای بالغ، یک آدم بزرگ که سرقت مرتکب شده که همه او ده تا شرط فراهمه، گفتیم چجوری حد رو بهش جاری میکنن؟ این بچه های نیرو انتظامی چشه آقا رو میبندن، میبرنش جلو اون دستگاه، این دستشو به این صورت، یعنی شستشو آزاد میکنن، دستشو میبرن جلوی دستگاه، این چهار تا انگشت رو از این مفصل آخر قطع میکنن که بعد از قطع کردن کف دست و شست میمونه. حد سرقت اینه. ما که ادعا میکنیم سرقت سبیان مثل سرقت بزرگسال است و حدش همونه، اینو باید این باشه دقیقا. حالا اشکال طایفه روایت اولا اینه، تسلط رو میده از مفصل قطع کن. کدوم مفصل؟ اولی، دومی، سومی، خیلی فرق میکنه. اگه منظور حضرت مفصل اولی و دومی باشه، این حد سرقت نمیشه، این همون تعزیر میشه، چون قانون و ملاک تعزیر اینه که پایین تر از حد باشد. اگه بچه ای رو از اینجا دستشو ببرن، میگیم اینو تعزیرش کردن، حد جاری نشده، چون حد از اینجاست، از پایان مفاصل است. خب دیگه حالا اجازه بدید بخونیم، ما که هنوز نخوندیم روات رو، همون ضرب المثل شده. این خیلی خوبه که الحمدلله از قلب و زبان حضرت لده مطلب میشه، ولی بخونیم روات رو ببینید و ببینیم که اشکالش کجاست. بله. و دفعه چهارم از مفصل قطع می شود. ولیکن در این طایفه اولا تبیین نشده است که کدام مفصل مقصود است. آقایون نترسن یه وقت که اینجا پس به مشکل برخورد کردیم. نه، ما انشاءالله به لطف خدا با قرائن و شواهد خیلی واضح و روشن براتون ثابت میکنیم که مقصود همین مفصل سومه، همین مفصل سومه. اون قرائن شواهد رو آدم اگر بهش توجه بکنه شبه راحت براش برطرف میشه. خب مثل بریم سراغ روایت. برای این طایفه اولا من 5 تا روایت اینجا یادداشت کردم، از رفقا تقاضا میکنم یه مقداری جمع و جورتر یادداشت بکنه که بتونیم زودتر این روایات رو بررسی بکنیم و انشاءالله بیشتر پیش بریم. 5 تا روایت همش هم صحیحه، کل این 5 تا طایفه همش صحیحه الحمدلله. 1، اولین روایت، عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصبي يسرق بسرخت، قال عليه السلام يعفى عفو مشابت يعفى عنه مرة ومرتين یعفا عنه مرتن و مرتین و یعذر تعذیر و یعذر فی الثالثه فإن عاد قطعت اطراف اصابعه فإن عاد قطعت اطراف و اصابعه فإن عاد دوباره فإن عاد قطع اسفل من ذلك. آدرس کافی جلد 7 صفحه 232. من آقا ترجمه روایت و توضیح روایت رو دیگه تو تقریرات نیاوردن، اگر آقایون مایلن که چیزی یادداشت بکنن و نکته برداری بکنن دیگه همینجا حواسشون باشه جان نمونن. عبدالله ابن سنان دیگه از امام صادق علیه السلام سوال پرسیدم، عن السبی یسرق، از حضرت سوال پرسم در رابطه با یه کودکی که یه نوجوانی که یسرق و این دزدی کرده، آقا جان یبن رسول الله با این نوجوانی که دزدی کرده ما چیکار بکنیم، حکم این چیه؟ قال علیه السلام، حضرت فرمودن یعفا عنه مرتن. من آقا از شما خواهش میکنم این روایت رو خوب گوش بدید، تقاضا میکنم، چون برای جنبندی این روایات ما کار داریم. آن اگر میخوان انشالله سوار بر این مبحث باشن و شبهات از جان و دلشون شسته بشه، هیچی شبه تو دلشون نمونه، با اطمینان به نتیجه برسن، باید خیلی رو این روایات کار بکنن. خوندنش هم چند جلسه طول میکشه. بعد بعضی از پاسخهای ما هم در جمع بین این روایات، قبلا بارها بهتون گفتم ما از این فرمول جمع بین روایات خیلی برکات گیرمون اومده، خیلی نکات دستمون اومده. خب ما بعدن به یه روایاتی تو دست سوم چهارم میرسیم که بعضی اشکال کردن، میگن آقا این روایت دلالت بر این دارد که این حکم حکم مخصوص پیغمبر امیرالمومنین بوده که خیلی از آقایون، حالا دیگه اسم نیارم، مثل مرحوم صاحب جواهر، خیلی از آن تسلیم همین شدن، میگن اینا رو قبول داریم ولی حکم اختصاصیه، مخصوص امام معصومه، غیر امام معصوم کسی حق نداره اجرا بکنه. خوش شما رو به خدا این شبهات که بعدن ازش ما هم صحبت کنیم که من عمدن جلوتر گفتم، با لسان این روایت گوش بدید، این روایت از کی صادر شده؟ از امام صادق. به کی داره پاسخ میده؟ عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان در چه مقامی داره این سوال رو طرح میکنه؟ در یک ارتکاز عمومی از حضرت سلمان، آقا جان. خب ببینید دوره امام صادق چه دوره بوده؟ حکومت دست اهل بیت بوده. درسته که اهل بیت یه نفسی کشیدن، الحمدلله مذهب جعفری تأسیس شد، جون گرفت، ولی حکومت که دست اینا نبوده. فلذا در این شرط این روایت صادر شده، تو این شرط که امام صادق داره این پاسخ ها رو میده، اونم کیفیت پاسخ حضرت رو ببینید چقدر لطیفه، داره ارتکاز ذهنی عبدالله ابن سنان رو امضا میکنه، چقدر قشنگه، چقدر لطیفه. اینا رو داشته باشی تو ذهنتون. من عمدن اینجا مطالب رو جلوتر آوردم که وقتی به اون طایفه سوم چهارم رسیدیم، به اون اشکال رسیدیم، اینا تو گوش ذهنتون باشه. خب عبدالله ابن سنان میگه عرض کردم یبن رسول الله، آقا جان امام صادقی بچه رو دستگیرش کردن، دزدی کرده، باید چی کار بکنیم؟ حضرت فرمود یعفو عنه مرتن و مرتن، ببخشینش، بالاخره رأفت اسلامی رو برایش اجرا بکنید. آقا ما رأفت اسلامی رو قبول داریم، ولی برای کسی که گول خورده، نه برای کسی که با عناد اومده تو کوچه خیابون پلیس کشته و آدم مظلوم کشته و بسیجی رو کشته. رأفت اسلامی جا معنا نداره. همونطوری که رأفت اسلامی به جاش جواب میده و قوام جامعه اسلامیه، اگه همین رأفت فی غیر محله باشه، نعوذ بالله خواب تو دهنه، یه سال دیگه باز فتنه تکرار میشه. چرا بعضیا که یا تو قد دهنشون نیست یه حرفا رو میزنه، یا اگر در اندازش هست غافلانه، یه شاد خدا نکرده مغرضانه دارن یه حرفا رو میزنه؟ چرا آخه؟ تو که نکه کله این کار نیست، نمیفهمی چه خبره، چرا داری جب جامعه رو به هم میزنی؟ ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اگر همینا بچه خودتو له میکردن، نوه خودتو له میکردن، بازم دم از رأفت اسلامی برای اینا میزدید؟ بله؟ چون خودت، خانوادت، عشیرت، فامیلت، همه الحمدلله در امان بودید، برای خودتون، برای مغازتون، برای ماشینتون هیچ مشکل براتون پیش نیومده، داد از پرچم رأفت اسلامی. این چه منطقیه آخه؟ چه منطقیه؟ این همه خون پاک مظلومانه روزه پلیس آتیش زد، دختر بچه کشتن تو دامن پدرش، پرستار رو به آتیش کشیدن، 250 یا 350 تا مسجد آتیش زدن. رأفت اسلامی آخه معنا داره؟ بله یه تعدادی شاید این وسط بنده خدا کار داشته، میخواسته بره چه میدونم فلان جا، تو جمعیت گیر افتاده، اگه احراز بشه ما با اینا حرفی نداریم، ولی وقتی دوربین عکسشو گرفته، سنگ تو دستشه، ماسک تو چهرشه، خودشو پوشونده، تو به اینه میگه رأفت اسلامی؟ آخه واقعا چه منطقی اینه؟ این حرف چه معنا داره؟ بله حضرت اومد یعفو عنه مرتن و مرتن، بالاخره این حواسش نبوده، توجیه نبوده، اشکال نداره، رأفت اسلامی برای اینجاست، ببخشنش. حالا یه نکته هم همینجا خدمتتون بگم، من پیش قبل از اینکه اشکالات رو بخوام بعدن مطرح بکنم، جلوتر جوابا رو میدم، این بخش از همون جواباست که بعدن باش کار داریم. چرا اینجا فرموده مرتن و مرتین؟ چرا؟ برای که خواسته دست توی حاکم شرع و باز بذاره، توی حاکم شرع دستت باز باشه، با توجه به شرط این بچه بتونی تصمیم بگیری که اینو یه بار ببخشیش یا دو بار ببخشیش. بعضی رو فقط باید یه بار ببخشی، دفعه دوم دیگه باید گوشش رو بگیری، اقلا تعذیرش بکنی. بعضی اینطوری هست، ولی بعضی نه، واقعا دفعه دوم هم حواسش نبوده، دفعه اول که اصلا بلد نبوده این چیه، یه نفر دیگه ازش سوء استفاده کرده، دفعه دوم هم مثلا به خاطر شرایط بدبختی پدرش و اعتیاد پدرش و مشکلات اونچنانی، واقعا حالا اون دفعه دوم هم گول خورده، اشکال نداره. این مرتن و مرتن میخواد دست توی حاکمشه رو باز بذاره. خداییش لحن این روایت میخواد بگه این حکم اختصاصی برای امام معصومه؟ بله؟ یا یعنی که ناظر به همین ارتکاز ذهن عبدالله ابن سنانه که اینو شما حاکمان شهر، شما مجتهدین، شما قضات میتونید برید این حرفو پیاده بکنید. خب پس برای یه مرتبه تا دو مرتبه این بچه رو ببخشید. اگر تکرار کرد، خب ببینید آقا ظرافت مسئله چیه. ما الحمدلله به لطف خدا دو جلسه وقت گذاشتیم، شرایط سرقت رو فقط توضیح دادیم، بیکاری که نبودیم. برای چی اون این همه وقت گذاشتیم؟ برای اینکه ظرافت مسئله جا بیفته. بابا این سرقتی که حکمش و حدش قطعیده، باید 10 تا شرط و کامل با هم جمع بکنه، در بالغش که همونطوره، در نابالغش هم باید باشه. خب یه پسر بچه 13 ساله با اجتماع اون 10 تا شرط، دفعه اول سرقت کرد، گفتیم رأفت اسلامی ولش کن، نصیحتش کردیم، یه کمی هم براش بالاخره موعظه کردیم، یه کمی هم حالا شاید نوازش کردیم، گفتیم برو دیگه تکرار نکن، رفت آزادش کردیم، 3 ماه بعد دوباره دستگیرش کردن، آوردنش کلانتری. خب پسر بچه، بچه جان، تو 3 ماه پیش همینجا پرونده داشتی، برای چی دوباره آوردنت اینجا؟ مشخص شده بازم سرقتی کرده که تمام اون شرایط رو داره، حرز رو شکسته، خودش از حرز خارج کرده، اقل ربع دینار رو داره، مخفیانه بوده، همه شرایط رو داره. خب حالا طبق بعضی از اقوال دفعه دوم ما بازم یه نصیحت تندتریش میکنیم، تهدیدش میکنیم، بازم آزادش میکنیم، یعنی حتی تعذیرش هم نمیکنیم. میره باز 4 ماه بعد 5 ماه دوباره سر کلش پیدا میشه. خب اینجا دیگه واقعا بازم نصیحتش بکنیم، شما اصلا برگردید به این فطرت پاک و آزاد انسانی، واقعا باید چی کار بکنیم؟ حضرت محمد یعذر و فسال زد، تو دفعه سوم دیگه باید تعذیرش بکنه. تعذیر یعنی چی؟ مثلا چند تا شلاق بخوره به روش های مختلف، دیگه این بار تنبیه بشه، یعنی گوشمالی داده بشه، نصیحت و موعظه دیگه فایده نداره، باید گوشمالی بدی. فإن عاد، اگر آزادش تعذیرش کردی، شلاقش زدی، رفت، 1 سال بعد بازم قبل از بلوغش دوباره دستگیرش کردن، آوردن، گفتن بازم این آقا دزدی کرده. اینجا فهمت حضرت اومد اگر دوباره تکرار کرد، یعنی برای مرتبه 4 قطعت اطراف و اصابعه، اطراف انگشتانش رو قطع میکنن، اطراف انگشتان این سر انگشتا، این سر انگشتا که حالا شاید مثلا از همین بند اول به حساب بیاد، اینا رو قطع میکنن. خب بعد آزادش میکنن که بالاخره دیگه امیدواریم تنبیه شده باشه و توبه کرده باشه. بعد برای مرتبه آخر حضرت میاد فإن عاد قطع اسفل من ذلک، این اگر برام آخرین مرتبه دوباره در همون قبل از بلوغش سرقت رو با همه اون شرایط تکرار کرد، این بار دستان انگشتانش رو قطع میکنن پایین تر از اون. دفعه قبل از کجا قطع کردن؟ مثلا از بند اول. اگر تکرار کرد آوردنش پیش شما یه قاضی، دست میگه از پایین تر اونو قطع بکنن. خب وان از اگه ما باشیم و این روایت ابهام داره، چون میگیم دفعه قبل از این بند اول قطع کردن، حالا این دفعه حضرت که فرمود قطع، یعنی از این بند دوم قطع بکنید، دیگه روایت هم همینجا تمام میشه. خب با این روایت میتونیم ثابت بکنیم او حد سرقتی که در بزرگ سالان مقصود بود اینجا مقصوده؟ اگه ما باشیم و همین روایت، ما واقعا این قبول داریم، بله. ولی نگران نشید آقا، نگران نشید، نترسید. انشالله روایت روشنتری داریم که قشنگ تصریح کرده، بعد اون قاعده جمع به ما کمک میکنه، میگه این روایت رو بذار کنار اون روایت، اینا وقتی کنار هم قرار بگیرن و جمع بشه، از جمع بین این روایات به قاطعیت به نتیجه میرسی که پس مقصود اینجا هم اسفل و منزله، که همین مفصل سومی بوده. خب این یک روایت، بریم سراغ روایت بعدی. یادداشت بفرمایید، من عرض کردم توضیحات رو دیگه جز تقریرات نیاوردم، جلوتر گفتم خدمتون بنا ندارم تو این روایت توضیحاتو، چون دیگه خیلی طولانی میشه، شما به سلیقه خودتون این توضیحات بنده رو پیاده بکنید. حالا ان شاءالله آقای خداپرست زحمتش دیگه چند روزه خیلی بیشتر میشه، تمام این توضیحات رو منتقل میکنن، بعد ان شاءالله از سایت مدرسه فقات هم میتونید بردارید. روایت دوم، عن الحلبی ان ابی عبد الله علیه السلام قال، من آدرس روایت رو گفتم خدمتتون، بله، ان الحلبی ان ابی عبد الله علیه السلام قال، یا سر خط قال، اذا سرق السبی عفی عنه فإن عاد عذر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع اسفل من ذلك و قال اوتی علی علیه السلام، اوتی اتیان شد آوردن، اوتی علی علیه السلام به غلام یشک فی احتلامه فقطع اطراف الاصابع. آدرس کافی جلد 7 صفحه 232، دقیقا آدرس روایت قبلی. این روایت و روایت قبلی و همچنین روایت بده همه توی یه صفحه هستن، شما صفحه 232 رو جمع کنید تمام این روایت رو اونجا پیدا میکنه. خب توی این روایت جناب حلبی میگه از امام صادق علیه السلام اینچنین نقل میکند که قال، یعنی این حلبی امام صادق فرمود، قاله اولی حلبی، قاله دومی امام صادق، قال اذا سرق السبی عفی عنه. امام صادق فرمود که اگر پسر بچه دزدی بکند عفی عنه، دفعه اول ازش میگذرن و اونو میبخشن. فإن عاد، اگر همین پسر بچه با همون شرایط دهکانه دوباره دزدی رو تکرار کرد، تو مرتبه دوم عذره، تعذیرش میکنن، شلاقش میزنن، کتکش میزنن، به هر روشی که قاضی صلاح بدونه گوشمالی بهش میدن. فإن عاد، اگه برای مرتبه سوم باز دزدی کرد و دستگیرش کردن، قطع اطراف الاصابع، تو مرتبه سوم سر انگشتاش رو قطع میکنن. فإن عاد، اگه برای مرتبه چهارم باز دزدی کرد و با همون شرایط دستگیرش کردن، قطع اسفل من ذلک. ببین این روایت مثل روایت قبلی اون مرتبه آخرش میگه پایین تر از اون رو قطع میکنن. تصریح ندارد که مفصل سوم که همون حد آدم بزرگا باشه، حد بالغین باشه، میگه مرتبه قبلی که مثلا بند اولش رو قطع کردی، تو مرتبه آخر پایین ترش رو قطع کن، پایین تر شاید مفصل دوم باشه، شاید مفصل سوم باشه. اینجا تصریح نشده، فرضا اشکال این روایت همین میشه. یادداشت بفرمایید، وجه جمع دو روایت مذکور در این است که حاکم شرع مخیر است یک بار ببخشد یا دو بار ببخشد، که این تخییر ناظر به شرایط سبی است. رفقایی که واقعا محققانه و جدی بحثا رو تعقیب و تحقیق میکنن تواضع میکنن خیلی دقت بکنید. ببینید الان تو روایت اولی فرمود یعفو عنه مرتن و مرته، ولی تو روایت دوم چی فرمود؟ فرمود یعفو عنه یه بار. خب وقتی ما این روایت رو با روایت قبلش بخوایم جمع بکنیم نتیجه این میشه، نتیجه این میشه که برای بخشش دست حاکم شر بازه، هم میتونه یه بار ببخشه هم میتونه دو بار ببخشه، تخییر براش هست. ولی این تخییر ملاکش هوای نفس و پارتی بازی نیست. منشأ این تخییر چی آقا؟ مصالحی که در این پسر بچه وجود دارد. شرایط این پسر بچه ممکنه اقتضا بکنه فقط یه بار ببخشنش، ولی شرط اون پسر بچه اقتضا میکنه که تا دوبارم مورد عفو قرار بگیره. این دو تا روایت. یا سرخط روایت سوم. سه، ان محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الصبي يسرقه. بسرخت پاسخ حضرت، فقال عليه السلام اذا سرق مرتن و هو صغير عفی عنه فإن عاد عفی عنه. ببین اینجا هم داره دوبار تکرار میکنه، خوب فرقی نقلها رو تو ذهنتون بسپارید. فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع اسفل من ذلک. آدرس این روایت هم دقیقا همون آدرس دو روایت قبلی. این ستروات هر ستاشون تو یه صفحه هستن، کافی جلد 7 صفحه 232. محمد ابن مسلم ان احدهما، احدهما یعنی چی؟ یعنی یا از امام باقر یا از امام صادق. نقل میکنه که قال، میگه سألتو از حضرت، حالا فرض کنید از امام باقر مثلا، از امام باقر سوال کردم در رابطه با یک پسر بچه‌ای که یسرقو، یه پسر بچه نابالغ رو دزدی کردن و ثابت شده که سرقت کرده، یه پسر بچه رو دستگیر کردن ثابت شده که سرقت کرده با همون شرایط، چی کارش بکنن یا ابن رسول الله؟ فقال علیه السلام اذا سرق مرتن و هو صغیر عفی عنه. اگر این بچه دزدی کرده باشه یه بارم بوده باشه در حالی که هو صغیر، صغیر یعنی چی؟ تأکید میکنه که نابالغ بوده باشد. اگه دزدی کرده باشه یه بار بوده و نابالغ هم بوده عفی عنه. بالاخره یکم نصیحتش میکنن، موعظه تذکر بهش میدن، آزادش میکنن، کاری باش ندارن. رفعت اسمم یعنی این. فإن عاد عفی عنه، اگه باز یه بار دیگه هم تکرار کرد که نشون میده بازم گول خورده، بازم واقعا تقصیر نداشته، بازم جای رفعت اسلامی است، اشکال نداره عفی عنه، یه بار دیگه هم میبخشیمش. ولی فإن عاد، اگر برای مرتبه سوم تکرار کرد، این پسر بچه برای سومین بار رفت دست به سرقت زد، کدوم سرقت؟ سرقتی که استلاب نبوده، اختلاس نبوده، تمام اون شرایط رو داشته، حد که حرص کرده، خودش از حرص خارش کرده، از ربع دینار بیشتر بوده، مخفیانه بوده، تمام شرایط رو داشته، اگه برای مرتبه سوم تکرار کرد قطع بنانو، اینجا دیگه انگشتش رو قطع میکنن، بنانی سر انگشت رو، سر انگشت رو قطع میکنن. اگه باز ولش کردن و برای مرتبه چهارم تکرار کرد، اینجا دیگه حضرت میمد قطع اسفل و منزله، پایین تر از اونه دیگه این دفعه قطع میکنن. خب اینه روایت همینجا تموم میشه، این دیگه پایان روایته. ای آن هنوز اشکالشون همینه که میگن حضرت تا آخرم تصریح نکرد مفصل سوم، گو برو پایین تر. خب پایین تر شاید مفصل دوم باشه. ما عرض میکنیم بله، خود اگه همین یه دونه روایت باشه ما این شبه رو قبول داریم، ولی وقتی در جمع با اون روایت بعدی میاد قرار میگیره که اونا تصریح کرد از مفصل سوم، دیگه تو قاعده جمع بین روایت این شبه کامل زدوده میشود. این سه تا روایت، روایت چهارم هم یادداشت بکنید آقا، روایت چهارم ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فالصبی یسرقو، یسرخت قال علیه السلام یعفا عنه مرتن فإن عاد قطعت انامله او حکت. اینجا تعبیر جالبی داره، قطعت انامله او حکت حتی تدما فإن عاد قطعت اصابعه فإن عاد قطع اسفل من ذلك. آدرس کافی جلد 7 صفحه 233، ایراد صفحه بعدی میشه، یه صفحه رفتیم جلو. خب عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق، یعنی از حضرت اینچونی نقل میکنه که فصبی یسرق، سوال شد از حضرت، از امام صادق سوال پرسیدن که یه پسر بچه دزدی کرده و دستگیرش کردن، اینو چی کارش بکنن، تکلیفش چیه؟ پاسخ حضرت رو گوش بدید. قال علیه السلام، حضرت فرمودن که یعفا عنه مرتن، برای دفعه اول میبخشنش، توصیه، نصیحت، موعظه، بعد شامل رأفت اسلامی و میبخشنش، آزادش میکنن. فإن عاد، اگر بعد از اینکه آزادش کردن 2 ماه بعد 3 ماه بعد دقیقاً همون سرقت رو با تمام شرایطش تکرار کرد، تو مرتبه دوم حضرت 2 تا گزینه فرموده. دقت بکنید، فرق روایت چهارمی، فرق روایت چهارمی، یا قطعت اناملو یا حکت. تو این مرتبه سوم، عذرخواهی می‌کنم، تو این مرتبه دوم حاکم شهر و قاضی بین 2 تا گزینه تو این روایت مخیره، یا اینکه اناملش رو قطع بکنن، انامل جمع انمله به معنی سر انگشت، خود انگشت رو بهش انامل نمیگن، انمله به این مثل حالت انگشت نگاری هست، یا مثلا تو این کارهای قانونی اذن میگن آقا اثر انگشت بزن، انامل به این قسمت گفته میشه. نکته، چون در مقابل اصابع، اصابع با انامل فرق میکنه، اصابع به خود انگشت میگن، ولی انامل و امله به سر این انگشت میگن. حالا توی این نقل چهارم حضرت 2 گزینه تخییری آورده که یکیش اینه که سر انگشت را قطع بشه، یا اینکه حکم همون سر انگشت کشیده بشه، خراش داده بشه، پوستش کنده بشه و خون بیاد. ببین این که عرض میکنم انامل به سر انگوش اطلاق میشه، یه شاهدش بیخ گوششه، شاهدش چیه؟ عدل و قرینش حکته، چون در کشیدن و خراش دادن سر انگوش رو میکشن و خراش میدن. وقتی که 2 گزینه‌ای که متساوی طرفین هستن و بینشون تخییره، این تخییر توش نکته داره، این نکات ظرافت فقاهتی ها، اینا از دستون در نره. به قرینه این که انامل رو در مقابل حکت قرار داده خود یه قرینه محکمی است که انامل کل انگشت نیست، سر انگشته. شما تو مرتبه دوم مختاری و مخیری که این سر انگشتش رو یا قطع بکنی یا انقدر بکشی پوستش کنده بشه و ازش خون جاری بشه. ببینید دو گزینه مخیری. فعن عاده برای مرتبه سوم این تدما یعنی خون جاری شود، حکت یعنی کشیده می شود، خراش داده می شود تا این که خون جاری شود. حالا اگه برای مرتبه سوم تکرار کرد قطعت اصابعو، این انگشتاشو قطع میکنن. انگشتاشو قطع میکنن یعنی چی؟ یعنی اگه دفعه قبل مثلا بند اولو قطع کردن، تو مرتبه بعدی بند دومی رو قطع میکنن. فإن عاد قطع اصفر منزله، یعنی باید روایت قشنگیه. خوب دقت بکنید، اصلا ما با تایفای بعدی کار نداریم، هرچند که اونا تکلیف ما رو تعیین میکنه، معما انشالله اونجا حل میشه. ولی همین رو خوب دقت بکنید. حضرت فرمود که تو دفعه اول چیکار میکنی؟ میبخشیش، یکم نصیحتش میکنی، موعظش میکنی، هشدارش میدی و آزادش میکنی. این دفعه اول. دفعه دوم چیکار میکنی؟ مخیره، یا سر انگشتش رو اینقدر میکشی که خون بیاد، یا تو همین دفعه دوم این بند اول رو قطع میکنی. این دفعه اول اصلا میکنیم، این دفعه دوم در واقع، تو دفعه دوم بند اول قطع میشه. بعد اگه برای مرتبه سوم تکرار کرد، حضرت چی فرمود؟ فرمود قطعت اصابه ها، انگشتش رو قطع میکنه. انگشت قطع میکنه یعنی باید از کجا قطع میکنی؟ خب خود به خود نه، مفصل دوم میشه، مفصل دوم میشه. ببینید تو اولی بند اول قطع کردیم، انامل، احسن، آفرین. تو اول که بخشیدیم، دفعه دوم بند اول قطع کردیم که تأخیر بود، باری کلا. حالا ما فرض کنیم تو این تأخیر کدوم استفاده کردیم؟ قطع استفاده کردیم که انملا رو قطع کردیم. دفعه بعدی حضرت فرمود قطع اد اصابا، میشه بند دوم، مفصل دوم. دفعه سوم میفرماد اصفارا منزل. خب بابا تو دفعه سوم که اصفارا منزل، غیر از این دیگه بند سوم چیزی باقی میمونه؟ هر انگشت چند تا مفصل داره؟ سه تا دیگه. شما دفعه دوم اولی رو قطع کردیم، دفعه سوم دومی رو قطع کردیم، دفعه چون که میگه پوینتر خوب باید سومی رو قطع بکنید، میشه دقیقا از همین حد شری. ببین این خودش داره داد میزنه که اینجا مقصود همون حد قاطع و کامل بالغینه. یادداشت بفرمید آقا جان. خب دیگه قرینه مقامیه هست دیگه. وقتی که ببینید، وقتی که بین این دو فقره قرار گرفته که قبلیش میگه اولی رو قطع کن، اون آخری میگه که اسفل اون رو قطع کن، خب مشخصه که این فقره وسطی که میگه اعصاب رو قطع کن یعنی مفصل وسطی رو قطع کن. چی جا به جا شده در اینجا؟ نه خوب نه دیگه بفرمید آقا. خب بله احتمال داره، درسته درسته، این احتمال هست، قبول داری. شما چی می‌گید؟ شما بله بله تصریح شده دیگه. وقتی تصریح شده که ما دیگه نمیتونیم روایت رو به سلیقمون جابجا بکنیم. این چند ختم یادش بفرمایید، بقیش باشه ان شاء الله برای فردا. یادش بفرمایید. برخی در این روایت به خاطر تعبیر قطعت اناملو او حکت حتی تدما ادعای ابهام کرده اند. یعنی یکی از اشکالات برخی از فقهای طایفه مقابل همینه، میگه همین که تو این روایت حضرت فرموده قطعت اناملو او حکت، این او که این وسط کار اومده روایت مبهم شده. عجیبه واقعا چه اشکالاتی داره این آقایون مطرح میکنن. این چیزی که از نظر این آقایون دلیل بر ابهامه، از نظر ما دقیقا نقطه مقابله، دلیل بر قوته. حالا میگم چی دلیل بر قوته، در حالی که اینجا به نظر ما نه تنها ابهامی ندارد بلکه دلالت بر قدرت تخییر حاکم شرع دارد، که در اینجا شارع مقدس دست او را باز گذاشته است که به حسب شرایط بتواند تصمیمات متنوع بگیرد. یه آخر نقطه رو گوش بدید آقا، یه تمام. بعضی از فقها که همین فقهای طایفه مقابلن که با قطعیت در سبیان موافق نیستن و نمیخوان به این روایات عمل بکنن، از هر دری میخوان یه نیش به این روایات وارد بکنن. یکی از اون نیش ها، یکی از اون اشکالات همینه. میگن اینجا ببین حضرت فرموده قطعت او حکت، کدومشه مبهمه؟ میگیم بزرگوار این کجای روایت رو مبهم میکنه؟ این نه تنها روایت رو مبهم نکرده، بلکه اتفاقا دلیل بر این است که شارع مقدس دست توی قاضی رو باز گذاشته که بتونی در سرقت‌های مختلف تو شرایط متفاوت تصمیمات متنوع و به جا بگیری. این اصلا خیلی بهتره، دست تو رو باز گذاشته. این کجا دلیل بر ابهامه؟ حالا اینا انشالله تو ذهنتون باشه تا انشالله به اون روایت آخر که رسیدیم جنبندی پایانی رو خدمتتون عرض کنیم. خب انشالله فردا شب، شب میلاد آقا جانمون امام زمان علیه السلام که روز چهارشنبه میشه و روز چهارشنبه درس تعطیله، ولی به خاطر اینکه ما به محضر آقا جانمون امام زمان عرض ادب کرده باشیم، فردا قبل از درس یک رو همون مجلس ادای احترام و توسل به محضر آقا جان برگزار میشه که قدم به سر چشمین فردا شده ساعت 16:00